این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان گروه چهارگانه صلح خاورمیانه در اورشلیم دیدار کردند. حماس گروه فتح را به فساد مالی متهم کرد و بازرسان بین المللی وارد پیونگیانگ شدند. ساعت 18:30. سلام شنونده عزیز، عصر شما بخیر. امروز سه‌شنبه 5 تیر ماه 1386 برابر با 26 ژوئن 2007 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در مجله شامگاهی امشب در یک ساعت آینده با شما خواهم بود. در مجله امشب گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما قبل از پرداختن به آنها خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها تا این ساعت را از بهروز کارونی می‌شنویم.
نمایندگان ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و روسیه امروز 5 تیر ماه در اورشلیم بیت المقدس دیدار کردند. پس از سلطه حماس بر نوار غزه که 2 هفته پیش آغاز شد، این نخستین بار است که نمایندگان گروه موسوم به چهارگانه صلح خاورمیانه با مسئولان اسرائیلی و فلسطینی دیدار می‌کنند. یکی از سخنگویان محلی سازمان ملل متحد گفت نمایندگان گروه چهارگانه برنامه از پیش تعیین شده ای ندارند و درباره تحولات اخیر گفتگو خواهند کرد. به گزارش رسانه ها، نمایندگان شرکت کننده در دیدار بیت المقدس همچنین قرار است درباره احتمال انتصاب تونی بلر به عنوان نماینده ویژه گروه چهارگانه صلح خاورمیانه مذاکره کنند. تونی بلر فردا چهارشنبه از نخست وزیری بریتانیا کناره‌گیری می‌کند و جای خود را به گوردون براون وزیر خزانه‌داری یک کابینه خود خواهد سپرد. نماینده حماس در تهران گروه رقیب خود جنبش فتح را به فساد مالی متهم کرد و آنها را باند شورشی خواند. ابو اسامه عبدالمطیع نماینده جنبش حماس در تهران با انتقاد از وضعیت به وجود آمده در تشکیلات خودگردان فلسطین گفت باند شورشی و سرکش فتح مساجد، مؤسسه های خیریه، منازل رهبران و اعضای حماس را به آتش کشیدند. در روزهای اخیر فتح نیز اتهاماتی مشابه به حماس ایراد کرده است. همزمان با ادامه اختلافات میان فتح و حماس، آقای المطیع خبر داد که جنبش حماس راه خود را جدا کرده است و بر مقاومت تأکید دارد، در حالی که جنبش فتح صلح و به رسمیت شناختن اسرائیل را به عنوان اصل پذیرفته است. آمریکا و اتحادیه اروپا نام جنبش حماس را در فهرست نام گروه‌های تروریستی جای دادند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی حماس را به کودتای نظامی متهم و از دولت اخراج کرده است. بازرسان سازمان ملل متحد برای نخستین بار در 5 سال گذشته از زمان اخراج خود از کره شمالی تا کنون بامداد امروز سه‌شنبه وارد پیونگیانگ پایتخت آن کشور شدند. گروه 5 نفری بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد چگونگی برچیدن تأسیسات هسته‌ای یانگ بیون را در این سفر برنامه‌ریزی خواهد کرد. رئیس هیئت اعزام شده پارلمان اروپا به کره شمالی می‌گوید با امیدواری و خوشبینی معتقد است که دولت کره شمالی برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد. هوبرت پیرکر رئیس اتریشی این هیئت این گفته ها را امروز سه‌شنبه هنگام ورود به کره شمالی به کره جنوبی با خبرنگاران در میان نهاد.
با تشکر از بهروز کارونی که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند، اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده است هیئتی را به ایران بفرستد تا به سوءزن‌هایی که درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد پایان دهد. گفتگوی داریم با رئیس بخش مطالعات خاورمیانه سازمان پژوهشی چتم هاوس.
There's two ways of seeing it. This could be another way of Iran buying time because of the
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بر ضرورت اقدام ایران در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد.
استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای طبق مقررات بین‌المللی حق کلیه ملل جهان از جمله ملت ایران است.
بررسی تأثیر تحریم‌های جدید بر زندگی مردم در ایران در گفتگو با یک کارشناس. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در رأس هیئتی وارد تهران شد. نگاهی به کارنامه محمود احمدی نژاد در آغاز سومین سال ریاست جمهوری وی در زمینه مسائل فرهنگی. هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر، اما در ایران در جریان طرح موسوم به نجات ملی در تهران بیش از 2700 نفر به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند. گزارش ورزشی و گزارش‌های بیشتر با ما بمانید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در واکنش به دعوت ایران برای بازدید از تأسیساتش و روشن شدن نقاط ابهام در برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، هیئتی را به ایران اعزام خواهد داشت. یک مقام نزدیک به آژانس به رادیو فردا میگوید احتمالاً معاون محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این هیئت را همراهی خواهد کرد. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که در واکنش به دعوت ایران در اسرع وقت هیئتی را به تهران خواهد فرستاد تا با همکاری مقامات ایرانی به روی طرحی کار کنند که به کلیه سوءزنهایی که در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود دارد پایان دهد. یک مقام نزدیک به آژانس بین‌المللی به طور خصوصی به رادیو فردا گفت احتمالاً ریاست این هیئت را شخص آلی هاینونن، معاون محمد البرادعی، به عهده خواهد داشت که به گفته وی کارشناس امور حفاظت و ایمنی هسته‌ای است. این مقام به رادیو فردا گفت هدف این هیئت تنها یافتن پاسخ بر نکات ابهامی است که موجب شده آژانس بین‌المللی از ایران بخواهد برنامه‌های غنی‌سازی خود را متوقف کند. اما به گفته این مقام این تنها گام اول است که می‌تواند راه را برای روندی باز کند که به از میان برداشتن بنبست فعلی کمک کند و بنابراین به گفته گزارش اسوسییتد پرس می‌تواند روندی طولانی باشد. شب گذشته تام کیسی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن، هم نسبت به اینکه ایران اطلاعات مورد درخواست آژانس را به فوریت در اختیار آن قرار دهد، ابراز تردید کرد.
امیدواریم ایران در مورد پیشنهادش صمیمی باشد که گامی مثبت خواهد، اما ما بر این تصوریم که این دعوت قرار است با اقداماتی همراه باشد که حداقل در فرض بتواند به نگرانی‌های موجود پاسخ دهد. بنابراین متاسفانه فکر میکنم که هنوز تا آن نقطه که ایران اقدامی در جهت پیروی از تقاضاهای بین المللی کرده یا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مقامات بگذارد راه درازی وجود دارد. ما میخواهیم ایران در این مورد با درستی عمل کرده و جامعه بین المللی را دقیقا در جریان فعالیت‌های هسته‌ایش گذاشته و به همه سوال‌ها پاسخ دهد.
این نکته را با دکتر کلر سپنسر، رئیس بخش مطالعات خاورمیانه سازمان پژوهشی چدم هاوس در انگلیس در میان گذاشتم.
There's two ways of seeing it. This could be another way of Iran buying time because of the head of steam being built up at the UN again to increase and extend existing.
از دو دیدگاه می توان به این مسئله نگاه کرد. یکی اینکه ایران در صدد خریدن وقت و فرصت است برای اینکه سازمان ملل در صدد گسترش موارد تحریم علیه ایران و صدور قطعنامه دیگری است. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که ایران میگوید ما در تاسیساتمان را بر روی آژانس بین المللی انرژی اتمی باز خواهیم کرد. اما سوال اصلی اینجاست که این مرحله باز کردن درها چه مدت به طول خواهد انجامید؟ اروپا خواهان حل مسئله ظرف چند هفته است، نه دو ماه یا سه ماه.
اما در این میان مسئله دیگری هم در ارتباط با زمان مطرح است و آن این است که در حالی که روز گذشته روز دوشنبه نخستین پیشنویس قطعنامه سوم تحریمی شورای امنیت علیه ایران توسط بریتانیا منتشر شد، ایران گفته است که در صورت صدور قطعنامه مذکور جمهوری اسلامی دعوت خود را از آژانس بین المللی پس خواهد گرفت و این به گفته مقام نزدیک به آژانس بین المللی قدم مثبت خونسا خواهد شد. بنابراین این سوال مطرح می شود که چرا بریتانیا، یکی از اعضای دائمی شورای امنیت، در این مرحله حساس پیشنویس قطعنامه را منتشر کرده است. دکتر سپنسر:
Because I think they're relying on the fact that not everybody, certainly the permanent five in the UN, is as solidly behind increasing pressure.
فکر می کنم آنها بر این تصورند که ایران باید قبل از هر چیز مطابق قطعنامه شورای امنیت کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش را متوقف کند. ایران احتمالاً فکر می کند در میان اعضای دائمی شورا روسیه از آن دفاع خواهد کرد، چون ایران اکنون قدمی مثبت در جهت حل مسئله از طریق دیپلماتیک برداشته است. فکر می‌کنم در واقع این هم تا حدی موجب نگرانی آمریکا و انگلیس شده که جلب موافقت تمام اعضای شورا را در حال حاضر دشوارتر از گذشته خواهند یافت.
actually being able to get a consensus on this new draft.
اما تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید فعلا شورا آماده صدور قطعنامه دیگری نیست، اما حلقه به دور ایران تنگ تر می شود.
I don't think at this point we are close to having a resolution to table this week, for example.
فکر نمی کنم در این مرحله هنوز آماده باشیم که برای مثال تا آخر این هفته متن قطعنامه دیگری را بر روی میز بگذاریم. اما گفتگوها همچنان در جهت اینکه چه مواردی را در قطعنامه سوم بگنجانیم و چه تحریم هایی را علیه ایران در نظر گیریم ادامه دارد. و متاسفانه آنچه قرار است بشود این است که حلقه به دور دولت ایران تنگتر خواهد شد. باز هم متاسفانه بر زندگی مردم ایران تأثیر خواهد
گذاشت.
اگر فرض بر این قرار داده شود که هیئت بازرسی آژانس با برداشتی بسیار مثبت از دیدارش با مقامات ایرانی و از تأسیسات هسته‌ای ایران بازگشته و گزارشی حاکی از روشن شدن تمام نکات ابهام در برنامه‌های هسته‌ای ایران بدهد، آیا جامعه بین‌المللی نگرانی‌های خود را کنار خواهد گذاشت و به ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگر اجازه خواهد داد که به گفته مقامات جمهوری اسلامی به برنامه‌های مسالمت‌آمیز خود ادامه دهد؟
Now I think the what would have to follow on from that would be some agreement about a fairly intrusive monitoring regime to which the Iranians.
فکر می‌کنم پس از آن توافق بر سر ادامه نظارت کامل و دقیق آژانس بر فعالیت‌های اتمی ایران خواهد بود. برای اینکه آمریکا و انگلیس به ویژه خواهند گفت که بسیار خوب همه چیز در تابستان ساحل 2007 خوب بوده. اما بعد از آن چه؟ آیا ایران برنامه‌های غنی‌سازی‌اش را در سطح صنعتی برای مثال از سر گرفته است؟ بنابراین یک بازرسی نهایی نخواهد بود و باید ادامه یابد.
در هر حال به گفته اسوسییتد پرس دعوت ایران از آژانس بین‌المللی می‌تواند حداقل در کوتاه مدت از فشارهای بین‌المللی بر ایران بکاهد.
گزارش فریبا مودت را می‌شنیدیم. در همین حال شیرین عبادی برنده جایزه نوبل روز گذشته دوشنبه در نشستی که تحت عنوان حق صلح در کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد گفت که جامعه بین‌الملل رفتار کنونی ایران را نمی‌پذیرد. خانم عبادی به رادیو فردا می‌گوید ایران باید قطعنامه‌های دوگانه سازمان ملل را اجرا کند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نشست صلح کانون مدافعان حقوق بشر بر ضرورت اقدام ایران در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد. خانم عبادی ضمن آنکه حق ملت‌ها بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را تأیید می‌کند، در همان حال در دفاع از حقوق شهروندان می‌گوید تأکید بر استفاده از این حق نباید منجر به از بین رفتن سایر حقوق شهروندان شود. شیرین عبادی، حقوقدان:
استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای طبق مقررات بین‌المللی حق کلیه ملل جهان از جمله ملت ایران است. اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که ادامه یک پافش استفاده از یک حق ممکن است منجر به از بین رفتن سایر حقوق شهروندان از جمله حق صلح و زیستن در امنیت و آرامش بشود. قطعنامه‌های دوگانه شورای امنیت سازمان ملل متحد به دولت ایران توصیه می‌کند به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و تعلیق برنامه غنی‌سازی باید مورد توجه دولت ایران قرار بگیرد، زیرا که صلح از حقوق بنیادین انسان هاست و بدون صلح سایر حقوق از جمله حق برخورداری از رفاه، آزادی بیان و دموکراسی، تمام اینها معنا و مفهوم خودش را از دست میده. آنچه که برای ما مهم است این است که جهان را قانع بکنیم که ایران بایستی دستور به سر ببره و دولت ایران هم بایستی به مصوبات شورای امنیت که به اتفاق آرا صادر شده گردن بنهه.
آمریکا و جهان غرب میگویند که ایران زیر پوشش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در پی دستیابی به بمب اتمی است، اما ایران این موضوع را تکذیب میکند. شیرین عبادی میگوید دموکراسی پیشرفته و اینکه تصمیم‌ها در پشت درهای بسته گرفته نشود میتواند در اعتمادسازی دنیا به ایران کمک کند.
از آنجایی که تصمیمات در ایران در اتاق‌های در بسته و دور از نظارت مردمی اتخاذ میشه، دنیا هستی اعتماد نمی کنه. دموکراسی پیشرفته در ایران می تواند منجر شود دنیا ایران توجه کند.
شورای امنیت سازمان ملل تا کنون درباره برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌های را در نظر گرفته است. قرار است قطعنامه بعدی به زودی تصویب شود.
گفتگوی شیرین فامیلی را می شنیدیم با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری در پیوند با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پی می گیریم. تام کیسی، قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه 25 ژوئن گفت که تأثیر تحریم‌های جدید تنها به دولت جمهوری اسلامی محدود نخواهد بود و متأسفانه بر زندگی مردم ایران هم تأثیر خواهد گذاشت. نیوشا بقراطی در زمینه چشم‌انداز تحریم‌های احتمالی جدید، نظر هوشنگ حسن‌یاری، استاد علوم استراتژیک در کالج صنعتی نظامی کانادا را جویا شده است.
اگر به روند این مسئله نگاه بکنیم، به روابط بین ایران و کشورهای غربی حداقل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پرونده هسته‌ای ایران، می‌بینیم که به تدریج به پرونده وارد مراحل حادتری میشه. هر قطعنامه‌ای که بگذره این مسئله بارنجتر میشه و انتظار میره که قطعنامه سوم از دو قطعنامه پیشتر مشکل تر بشه، به خاطر اینکه دو قطعنامه اول بیشتر کسانی رو که مسئولیت هایی داشتن در زمینه هسته‌ای، برنامه های موشکی ایران و غیره مد نظر قطعنامه بودن، در قطعنامه جدیدی که امریکایی ها و بعضی از کشورهای اروپایی رو اون کار میکنن و که به احتمال زیاد مورد پذیرش شورای امنیت قرار خواهد گرفت، موارد دیگری از نظر اقتصادی مورد تحریم واقع خواهند شد و انتظار میره که در صورتی که این قطعنامه ها به همین شکل ادامه پیدا بکنه و که یک گشایش سیاسی دیپلماتیک در پرونده هستی ایران به وجود نیاد، این قطعنامه ها در نهایت مانند قطعنامه های دیگر سازمان ملل در گذشته در مورد کشورهای دیگر عامه ایرانی ها رو، یعنی جامعه ایرانی رو، مورد تحریم قرار بدن.
چه مواردی احتمال داره به عنوان نمونه این قطعنامه ها در برگیرندش باشه؟ مثلا به عنوان نمونه در زمینه اقتصادی فکر میکنید چه مواردی رو شامل بشه در این مرحله، یا در مورد مثلا سفرهای خارجی یا امثال اینها؟
خب ببینید، این به قطعنامه های شورای امنیت به اصطلاح پلکانی هستن. در مرحله اول مواردی که به زندگی روزمره مردم رابطی چندانی نداره مورد نظر قرار میگیرن، همینطوری که دیدیم. قطعنامه هایی که در آینده خواهند اومد قطعا به سیستم بانکی ایران فشار بسیار بیشتری خواهند آورد. در مورد تحریم های دیگری که میشه انتظار داشت از فهوای کلام کشورهای غربی در آینده، قطعا تأکید بیشتری خواهد شد بر عدم ارسال بعضی از تکنولوژی ها به ایران، بعضی از کالاها به ایران. میبینیم که مثلا همین امروز هم در مورد قطعات هواپیماها و یا هواپیماهای جدید به ایران مشکلات بسیار جدی وجود داره و بسیاری از هواپیماهایی که در ایران سقوط کردن و که در تاریخ هواپیمای ایران تقریبا میشه گفت که بی سابقه بوده اون چی که در چند سال گذشته اتفاق افتاده، شامل چنین موردی هستند. بعد به تدریج این قطعنامه ها میتونن موارد دیگری رو شامل بشن، یعنی این که حتی حضور دانشجویان ایرانی رو در دانشگاه های خارج از ایران، امروز محدودیت های در این مورد هست ولی محدودیت ها میتونه عامه‌تر بشه، میتونه مواردی رو نظیر داد و ستد های بازرگانی با ایران بپوشونه، یعنی این که کالاهای غیر نفتی رو که ایران به خارج صادر میکنه ها رو نیز مورد عنایت قرار بده، و در نهایت اگر که همین محدودیت های یا تحریم های اقتصادی نتیجه ندادن، تحریم های سیاسی اعمال خواهند شد. به تدریج چون این قطعنامه هایی که به تصویب برسن خب در زندگی روزمره مردم هم اثر خواهند کرد.
گفتگوی نیوشا بقراطی را میشنیدیم با هوشنگ حسن‌یاری، استاد علوم استراتژیک در کالج صنعتی نظامی کانادا، درباره تأثیر تحریم‌های جدید بر زندگی مردم ایران. ساعت 18:49 دقیقه شنونده رادیو فردا هستید. از 15 روز پیش که نامه 57 نفر از اقتصاددانان دانشگاه‌های ایران خطاب به محمود احمدی نژاد منتشر شد و شرایط اقتصادی را در حال بحران ارزیابی کرد، صحنه سیاسی و اجتماعی ایران شاهد بحث‌های متعددی در این باره بوده است. مهرداد سپهری گزارش می‌دهد.
دولت محمود احمدی نژاد با انتشار گزارشی عملکرد دو ساله اقتصادی خود را اعلام کرد. این گزارش با ارائه برخی آمار و ارقام شرایط کنونی اقتصاد ایران را در بهترین وضعیت خود توصیف می کند. گزارش اقتصادی دولت در بخشی که به مسائل بودجه می پردازد تأکید می کند که برای اولین بار در طول تاریخ فعالیت اقتصادی کشور تلاش دولت آقای احمدی نژاد برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نتیجه داده است. از طرفی همزمان با انتشار گزارش دولت، گمرک جمهوری اسلامی نیز آمار سالانه‌ای منتشر کرده است که برخلاف آمار گزارش شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد، خبر از کاهش حجم صادرات غیر نفتی تا مرز 26% و رشد بی سابقه واردات به میزان 6.7 میلیارد فقط در دو ماهه اول سال جاری داده است. قسمتی دیگر از همین گزارش بدون هر گونه اشاره‌ای به تورم و رشد بی سابقه قیمت مسکن و مصالح ساختمانی که به نوشته مطبوعات ایران تا 100% افزایش ناگهانی قیمت را در دو سال گذشته پشت سر نهاده، تاکید می‌کند که دولت محمود احمدی نژاد برای اولین بار در دوره معاصر به صورت ریشه‌ای به سمت حل مسئله مسکن حرکت کرده است. گزارش عملکرد اقتصادی دولت آنجا که به بررسی سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز می‌رسد، سال 1385 را درخشان‌ترین سال‌های جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نفت اعلام می‌کند. این آمار و ارقام و توصیفاتی چون بهترین و درخشان‌ترین درباره وضعیت اقتصادی ایران و ایرانیان در حالی صورت می‌گیرد که حدود 15 روز پیش 57 تن از اقتصاددانان شاغل در دانشگاه‌های ایران طی نامه‌ای چندین صفحه‌ای و سرگشاده خطاب به آقای احمدی نژاد به صراحت شرایط اقتصادی کشور را کاملاً هشدارآمیز و در آستانه سقوط اعلام کرده بودند. یک اقتصاددان ساکن تهران نیز در گفتگو با رادیو فردا درباره تعداد قراردادهای نفتی ادعا شده در گزارش دولت ضمن ابراز شگفتی از آمارهای اعلام شده و ساختگی خواندن آنها گفت که بر اساس آمارهای اعلام شده و موثق جهانی تولید نفت ایران در سال 1385 اساساً کاهش داشته است. این کارشناس اقتصاد که نخواست نامش فاش شود با اشاره به غیر واقعی بودن قطعی آمار و ارقام اعلام شده که به گفته او صرفاً برای گریزی کوتاه مدت از انتقادات روزافزون صورت می‌گیرد، می‌گوید در سال 1385 حدود 55 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشته ایم که بالاترین میزان واردات در تاریخ ایران است و سپس نتیجه می‌گیرد که سیاست‌های اقتصادی فعلی اقتصاد ایران را علارغم تبلیغات به گفته اون ناصادقانه دولت محمود احمدی نژاد به مرز مدیریت ناپذیر شدن رسانده است. سیاست هایی که جایگاه رشد اقتصادی ایران را در میان 23 کشور منطقه به رتبه 19 تنزل داده است.
گزارش مهرداد سپهری را می شنیدیم. ساعت 18:52 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است. در ایران در جریان طرح موسوم به نجات ملی بیش از 2700 نفر در تهران به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند. به همین مناسبت فریبرز سروش روزنامه‌نگار در تهران گزارشی تهیه کرده از آخرین اظهار نظرها و آمارها در خصوص مصرف مواد مخدر در ایران که با هم می شنویم.
هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در ایران با سمینارها و همایش‌های گوناگونی آغاز شد که طی آن مسئولان آمار و ارقام گوناگونی را ارائه کردند که برآیند آن نشانگر فاجعه خاموشی است که جامعه ایران را تهدید می‌کند. دکتر جهانی جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری دیروز اعلام کرد در طی طرح موسوم به نجات ملی که در آن معتادان خطرناک و خیابانی جمع‌آوری شده‌اند، تنها در تهران 2722 نفر دستگیر و به مراکز درمانی معرفی شدند. به گفته دکتر جهانی امروز قرار است 60 تن از انواع مواد مخدر در تهران با حضور مقامات ارشد نظام و رئیس جمهوری و سفرهای کشورهای خارجی منهدم شود. بنا به اظهارات جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته 418 تن از انواع مواد مخدر و 1,100,000 آمپول و قرص کرک و شیشه در ایران کشف و ضبط شده. وی در ادامه سخنان خود ضمن تشریح برنامه فرهنگی ستاد در هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر گفته است اصلاح و ریشه‌کنی اعتیاد درست نیست. اعتیاد را باید کنترل و مدیریت کرد، چرا که این موزل قابل ریشه‌کنی نیست. وی در بخش دیگری از سخنان خود بودجه کل ستاد مبارزه با مواد مخدر را 57 میلیارد تومان عنوان کرده و گفته است که این بودجه علارغم رشدی که در مصرف مواد مخدر یا میزان واردات آن وجود داشته نسبت به سال قبل هیچ تغییری نکرده است. از سوی دیگر دکتر گلاره مستشاری کارشناس ارشد سازمان ملل در امور کاهش تقاضای مواد مخدر پیش بینی کرده که حدود 3000 نوزاد مبتلا به ایدز به دلیل استفاده والدینشان از انواع مواد مخدر در ایران متولد خواهند شد. دکتر مستشاری در پیوند با آمار دقیق معتادان در ایران گفته است آخرین آماری که ایران به سازمان ملل داده مربوط به 8 سال پیش است. با این وجود گفته می شود که حدوداً همکنون بیش از 1,200,000 نفر معتاد رسمی در ایران وجود دارد و 2.8% از افراد جامعه نیز حداقل برای یک بار از انواع مخدرات استفاده کردند.
فریبرز سروش روزنامه‌نگار در تهران گزارش می‌داد. در همین حال همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، سخنگوی دولت افغانستان امروز ضمن اینکه از افزایش مواد مخدر در شماری از نقاط ناامن افغانستان خبر داده، گفته است که مواد مخدر و تروریسم دو پدیده مرتبط با یکدیگر هستند. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با روز جهانی مواد مخدر، سخنگوی دولت افغانستان امروز در کابل اعلام داشت که مواد مخدر و تروریسم دو معضل به هم پیوسته در افغانستان است. کریم رحیمی سخنگوی دولت افغانستان گفت که تروریستان بخش از هزینه‌های مالی خود را از طریق کشت خشخاش و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به دست می‌آورند. آقای رحیمی در این حالی که مبارزه با مواد مخدر را از اولویت‌های دولت افغانستان برشمرد، گفت که افزایش کشت خشخاش فقط معضل افغانستان نیست، بلکه به گفته او مواد مخدر یک پدیده جهانی است و بستگی به تقاضا و عرضه در بازارهای بزرگ جهان دارد.
چون مواد مخدر در افغانستان با تروریسم مرتبط است و قسمتی از مخارج تروریست‌ها یا مصارف اونا را هم برآورده می‌سازد. البته منابع دیگه هست، همچنان هست در تمویل تروریسم، برای تمویل از اونا، اما یکی از منابعشان مواد مخدر است. این یک پدیده است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت افغانستان این را در جمله اولویت‌ها قرار داده. در بعضی ولایاتی که در اونجا مردم مورد تهدید تروریسم قرار دارن و ناامنی در اوجه حکم فرماست و اندازه در اون نقاطی که ناامنی است، مواد مخدر در اونجا رشد بیشتر کرده.
یک گزارش جدید دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد خبر داده که کشت خشخاش در افغانستان افزایش چشمگیر داشته و تأکید داشته که 90% از خشخاشی که از آن برای تولید هروئین استفاده می شود از افغانستان صادر می گردد. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که هلمند یک از استان‌های آشوب زده و پایگاه اصلی عناصر نو طالبان به تنهایی بیش از سراسر دنیا خشخاش می کارد. بیشتر مواد مخدر تولید شده در افغانستان از راه ایران به سوی اروپا و کشورهای دیگر جهان قاچاق می شود. بررسی‌های جدید نیز نشان می دهد که معتادان مواد مخدر در جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته و تقاضای مواد در داخل ایران نیز بالاست. با این حال سخنگوی دولت افغانستان امروز گفت که در بیشتر نقاط آشوب زده و استان‌هایی که طالبان در آن رخنه کردند، کشت خشخاش افزایش یافته است. آقای رحیمی تصریح کرد که دولت افغانستان مصمم است تا به کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در این کشور پایان دهد و در این راستا خواهان کمک‌های بیشتر جهانی نیز شد. گزارش شده است که افغانستان در دهه 80 میلادی بیش از 30% خشخاش جهان را تولید می‌کرد، اما پس از 2 دهه اکنون حجم کشت خشخاش در این کشور 3 برابر شده است. این افزایش در حال در افغانستان رونما می‌گردد که جامعه بین‌المللی و دولت کابل در 5 سال اخیر همواره محو مواد مخدر را از اولویت‌های کاری خود قرار دادند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
no, no.
شما می توانید با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نیز با ما بمانید.
رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. قبل از پرداختن به گزارش‌های این بخش، بهروز کارونی نگاهی دارد به چند خبر کوتاه.
جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق امروز شنبه برای دیدار با مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. نیروهای آمریکایی در عراق جمهوری اسلامی را بارها متهم کردند که با حمایت تسلیحاتی از ستیزجویان و آموزش نظامی به آنان به ناامنی‌های عراق دامن می‌زند. ایران همواره این اتهامات را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جلال طالبانی در سفر خود به تهران از عبدالعزیز حکیم نیز عیادت می‌کند. عبدالعزیز حکیم روحانی شیعه عراقی و رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق برای درمان بیماری سرطان در بیمارستانی در تهران بستری است. سفیر ایران در بغداد در دیدار با معاون رئیس جمهوری عراق بر تمایل ایران به ادامه مذاکره با آمریکا درباره مسئله عراق تاکید کرد. به گزارش ایسنا، حسن کاظمی قمی سفیر ایران در دیدار خود با عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق او را در جریان نتایج مذاکرات اخیر میان ایران و آمریکا درباره عراق قرار داد. آقای کاظمی قمی همچنین به آقای المهدی پیشنهاد داد تا یک کمیته سه جانبه برای پیگیری این مذاکره تشکیل شود. سفیر ایران در عراق همزمان بر اهمیت مشارکت فعال عراق در مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده تأکید کرد. نمایندگان ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و روسیه امروز سه‌شنبه در اورشلیم بیت المقدس دیدار کردند. پس از سلطه حماس بر نوار غزه که دو هفته پیش آغاز شد، این نخستین بار است که نمایندگان گروه موسوم به چهارگانه صلح خاورمیانه با مسئولان اسرائیلی و فلسطینی دیدار می‌کنند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا فردا چهارشنبه از مقام خود کناره‌گیری می‌کند و این سمت را به گوردون براون وزیر خزانه‌داری یا دارایی کابینه خود واگذار می‌کند. یک روز پیش از آن که آقای بلر رسماً مقام خود را ترک گوید، دیپلمات‌های گروه چهارگانه صلح خاورمیانه سمت جدیدی را به آقای بلر به عنوان نماینده ویژه این گروه پیشنهاد کردند. نماینده حماس در تهران گروه رقیب خود جنبش فتح را به فساد مالی متهم کرد و آنها را باند شورشی خواند. بازرسان سازمان ملل متحد برای نخستین بار در 5 سال گذشته از زمان اخراج خود از کره شمالی تا کنون بامداد امروز سه‌شنبه وارد پیونگ‌یانگ پایتخت آن کشور شدند. رئیس هیئت اعزام شده پارلمان اروپا به کره شمالی میگوید با امیدواری و خوشبینی معتقد است که دولت کره شمالی برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد.
با تشکر از بهروز کارونی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی ما رساند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سومین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در حالی آغاز میشود که فشار بر دانشجویان و دانشگاهیان هر روز بیشتر شده، تا جایی که برخی از اساتید مستقل از تدریس محروم شدند، تعداد زیادی از دانشجویان بر اساس طرح ستاره دار شدن دانشجویان از تحصیل محروم شدند و در تازه ترین تحول 8 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نزدیک به 40 روز است که در بازداشت هستند. در مدت روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، دانشجویان و اساتید منتقد و دگراندیش از تحصیل و تدریس محروم شده و نهادها و نشریات دانشجویی تعطیل شدند. علی نیکونسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره برخوردهای صورت گرفته در این مدت با دانشجویان میگوید:
در این مدت 523 دانشجو به کمیته انضباطی احضار احکام سنگین کمیته انضباطی برای اونها صادر شده. 134 نشریه دانشجویی تعلیق توقف شده. بیش از 1700 دانشجو در سال گذشته ستاره دار شدند و در هنگام ثبت نام در مقر کارشناسی ارشد برای اونها مشکلات فراوانی به وجود اومد. همچنین در این مدت 41 نهاد دانشجویی تعطیل شده. اما نکته قابل توجه در این مسئله این هستش که به تدریج که مشکلات بیشتری برای دولت به وجود میاد و نمیتونه برای خودش عمل بکنه، ساده سرکوب‌های های بیشتری نیز هستیم. یعنی همونطور که در ماه‌های گذشته شاهد شدت عمل در برخورد به جنبش زنان، کارگران و معلمان بودیم، در مورد دانشجویان و دانشگاهیان نیز این مسئله به صورت عیان قابل مشاهده است. به گونه‌ای که مثلا از مجموع 523 عضو کمیته انضباطی 207 موردش مربوط میشه به از آغاز سال 86 تا کنون، که این به خوبی نشون میده که به تدریج شاهد شدت گرفتن احکام کمیته انضباطی هستیم.
فشارها بر دانشجویان و دانشگاهیان تا آنجا پیش رفت که برخی فعالان دانشجویی و کارشناسان این فشارها را انقلاب فرهنگی دوم نامیدند. اما دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید این فشارها را نمیتوان انقلاب فرهنگی نامید.
من معتقدم که اینها که بحثایی که میشه انقلاب نیست، انقلاب هستن، انقلاب فرهنگی، انقلاب مفهوم معنی و مفهوم دیگری داره. در هر حال اونجی که الان در انجام میگیره این است که باز مثل سری اول اینها اصولا چون تحمل انتقاد دانشجویان را از خودشون ندارن و دانشجو هم برخلاف گروه های مختلف سیاسی که مصلحت اندیش هستند و بیشتر به فکر منافع خودشون هستند، دانشجو در کمال آزادی حاکمیت ها رو نقد میکنه و مسائل خودش رو مطرح میکنه، تحمل اینو ندارن، میخوان به هر ترتیب یا با بستن دانشگاه ها یا با تهدید استادان و دانشجویان از این به اصطلاح نقد ها جلوگیری بکنن. و این کاری هم که دارن اخیرا میکنن به نظر من و نظر بسیاری از اساتید این است که روح و وحشت در دانشگاه ها بین استادان و دانشجویان ایجاد بکنند، که اینها از مبارزه نقادانه خودشون نسبت به حاکمیت دست بردارند.
صبح یکی از روزهای خرداد ماه 1385 برخی از اساتید با سابقه و دیگر اندیش دانشگاه ها حکم بازنشستگی اجباری خود را دریافت کردند. کنار گذاشته شدن اساتید اگرچه از دانشگاه علامه طباطبایی و اخراج یک استاد ارتباطات این دانشگاه در ماه‌های پایانی سال 84 آغاز شد، در سال 85 رنگ جدی تری به خود گرفت. تا تیر ماه سال 85 حکم بازنشستگی 70 استاد دانشگاه تهران صادر شد. محسن کدیور، سعید حجاریان و جواد وسی از استادان دگراندیشی هستند که از تدریس محروم شدند. محمد هاشمی، دبیر تشکیلات تحکیم وحدت، درباره طرح بازنشستگی اجباری اساتید میگوید:
بلکه یک سال پیش آغاز شد. شاید همگر بشه جرمی کرده بدون هیچ پاسخگویی و بدون هیچ مدارک مستندی بر اساس سلیقه‌های شخصی برای افراد مستقل مشکل ایجاد بکنه و تلاش هم میکنه به نهادی که در اختیار داریم برخوردها رو به نوعی قانونی جلوه بده و نهادینه بکنه.
اما شاید حضور محمود احمدی نژاد در آذر ماه سال گذشته در دانشگاه امیرکبیر را بتوان مهمترین اتفاق در جنبش دانشجوی ایران در طول دوران ریاست جمهوری وی نامید. فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر را قلب تپنده جنبش دانشجویی می‌نامند. روز 20 آذر ماه سال 1385، تنها 4 روز پس از روز دانشجو، محمود احمدی نژاد قدم به دانشگاه امیرکبیر گذاشت. دانشگاهی که یک روز قبل دانشجویانش با شنیدن خبر ورود رئیس جمهوری به دانشگاهشان تجمع کردند. روز 20 آذر ماه محمود احمدی نژاد بارها مجبور شد در میان حرفهایش که مدام با هیاهوی دانشجویان و اعتراض آنها قطع می‌شد مکث کند.
من فکر می‌کنم دیگه به اندازه کافی شعار دادید، حرفاتون هم زدید، حالا وقتشه که چند دقیقه هم بشنوید حرفهای برادر کوچک خودتان را. جنبش دانشجویی در کشور ما یک جنبش بیدار،
محمود احمدی نژاد همچنین در این سخنرانی با اشاره به اعتراض‌های دانشجویان گفت خفقان در ایران وجود ندارد.
بعد گفتند فضای خفقان و بسته ایجاد شده است. ما نمونه‌اش رو در همین جلسه داریم می‌بینیم چقدر فضا خفقانه.
اعتراض دانشجویان تا آنجا پیش رفت که دانشجویان معترض عکس رئیس جمهوری را سوزاندند.
می‌بینم براتون تعریف می‌کنم. بدانند پیشتر از ما پیشگامان ما در راه دفاع از آزادی حقیقی و استقلال و عدالت مثل شهید رجایی جانشان و تنشان را سوختند.
دست آخر هم با اینکه محمود احمدی نژاد گفت حاضر نیست
به دانشجویان معترض آسیبی وارد شود و به کمیته های انضباطی کشیده شوند، کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر برای فعالان دانشجوی این دانشگاه احکام سنگین انضباطی صادر کرد. برخوردهای اخیر با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را شاید بتوان نتیجه همین اعتراض ها دانست. 8 تن از دانشجویان امیرکبیر 40 روز پیش به دلیل چاپ آنچه از سوی گروه های اسلامگرای تندرو مانند بسیج دانشجویی انتشار مقالاتی توهین‌آمیز توصیف شده دستگیر شدند. همزمان مدیران این نشریات اعلام کردند که شماره های مورد بحث توسط دانشجویان منتشر نشده و لوگوی این نشریات جعل شده است. یوسف مولایی وکیل مدافع عباس حکیمزاده عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و از دانشجویان بازداشت شده این دانشگاه میگوید
به نظر میرسه که فضا خب فضای امداد بسته و مشکلی شد. تمام دستگیری ها و بازجویی ها به نوعی زیر نظر دستگاه قضاییه. وضعیت این است که الان دانشگاه امیرکبیر واقعا شرایط بسیار سختی را طی میکنن و خدای تندی شده از نظر محرومیت از تحصیل احضار بازجویی که شده و خب این جو بسیار ملتهب و بسیار سختی هست. حالا اینا به حساب دولت بزنیم یا سیاست های جدید وزارت علوم بزنیم دستگاه قضایی بزنیم، من نمیدونم تو تقسیم کار چی باید
نریمان مصطفی عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر میگوید دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با شعارهای زیبایی آغاز شد، اما آنچه دانشجویان دیدند برخورد با نهادهای مستقل دانشجویی بود.
مجموعه دولت متاسفانه منطقی عمل نمیکنه الان و به اصطلاح همه چی رو شخصی داره باش برخورد میکنه به نظر من و دولت آستانه تحملش بسیار پایین هست متاسفانه دولت نهم و صحبت هایی که میشه بالاخره یک نارضایتی هم قبل از اون صورت گرفته بود قبل از حضور آقای احمدی نژاد و یک سری بالاخره خب برخورد های زیادی شده بود با دانشجویان امیرکبیر به عنوان قلب تپنده جنبش دانشجویی و متاسفانه بعد از حضور ایشون تو دانشگاه ما احساس میکنیم که یک مقدار قضیه حالت شخصی به خودش گرفته، یعنی اینکه بالاخره تبدیل به تصفیه حساب مجموعه دولت با دانشگاه امیرکبیر و فعالین دانشجویی این دانشگاه شده باشه. به هر حال تو این دو سال سعی شده که هر طور که ممکنه حتی شده به قیمت اسب فیزیکی منتقدین رو از صحنه دانشگاه بخوان که حذف بکنن. ما والله باز هم به ادامه این دوران خوشبین نیستیم، یعنی احساس نمی‌کنیم که از این فشارها قرار باشه در سال سیاست جمهوری ایران کاسته بشه، ولی بالاخره ما هم سعی میکنیم و هم دانشجویان منتقد سعی دارن که بالاخره بتونن با روش های مدنی و روش های آروم و بالاخره فرار از اختشاش و فضای هیاهو بخوان که حرفاشون رو بزنن و واقعا دانشجوها چون قصد ایجاد بلوا ندارن واقعا و هدف اینه که اون از موضع دلسوزی کمبودهایی رو که احساس میشه بخوان به گوش مسئولین برسونن که متاسفانه حتی در همین حد هم در همین دو سال تحمل نشده.
این عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر در ادامه با مقایسه دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی میگوید
در دوره گذشته بالاخره در دوره موسوم به اصلاحات بالاخره یک خط قرمزی داشت فعالیت دانشجویی و اکثرا هم رعایت میکردن و در چارچوبی میشد که بالاخره یه سری خواسته ها رو مطرح کرد بدون این که هزینه خیلی سنگینی داشته باشه و خب دولت هم سعی میکرد که حالا به صورت علنی برخوردی صورت نگیره با این انتقادها و افراد منتظر، ولی متاسفانه دیدگاه دولت جدید به فعالیت دانشجویی یک برخورد کنترلی نیست و برخورد حسی هست.
با این حال محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت به رادیو فردا میگوید در دولت محمد خاتمی نیز با دانشجویان برخورد شده بود اما دید امنیتی به دانشگاه وجود نداشت.
حتی در دوره اصلاحات هم ما برخوردهای دانشجویی رو میدیدیم، اونجا هم بودن که دانشجویان ازشون تعهد گرفتن یا اساتیدی رو که در حد همون دوره مثل آیت‌الله سروش مثل آیت‌الله طباطبایی اونجا هم کرسی استادیشون ازشون گرفته شد، منتهای نگاه امنیتی دانشگاه وجود نداشت. تک مورد واجب بود ما با یک موج حمله مواجه نمی‌شدیم.
این در حالی است که مهدی عربشاهی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت طیف علامه میگوید بسیاری از مصوباتی که در حال حاضر دولت محمود احمدی نژاد به آنها استناد می‌کند تا دانشجویان را تحت فشار بگذارد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی تصویب شدند.
بخشی از مصوباتی که به خصوص در رابطه با آیین نامه تشکل‌های دانشجویی هست، مصوباتی که در دوره آقای خاتمی یعنی در دوران ریاست جمهوری ایشون که همزمان ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی رو هم به عهده داشتن تصویب شده. البته در بعد هم به نظر میاد که اصلاح طلبان به این امید که بتونن مثلا فضا رو بازتر بکنن و آیین نامه‌هایی رو تصویب بکنن که فضای آماده‌تر و بهتری برای فعالیت‌های های دانشجویی به وجود بیاد اقدام به تغییر اونها کردن، ولی متاسفانه در جریان مناسباتی که حالا در شورای عالی انقلاب فرهنگی حاکم هست موفق نشدن و خیلی هم شاید اونجا اصرار و ایستادگی نکردن برای اینکه تغییرات لازم صورت بگیره و بعضن تغییراتی که صورت گرفته حتی از گذشته بدتر بوده. و الان خب ما خیلی از تشکل های دانشجویی از جمله خیلی از انجمن های اسلامی رو بهشون اعلام شده که باید اساسنامه‌شون با یه سری تغییراتی که در اون زمان تصویب شده هماهنگ بشن. خب این تغییراتی است که محدودیت بیشتری برای انجمن‌ها به وجود میاره و بسیاری از انجمن‌هایی که الان با مشکل روبرو شدن به دلیل این هست که اون تغییرات رو نپذیرفتن.
در همین حال و در آغاز سومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تنها دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با محرومیت از تحصیل روبرو نشدند و این برخوردها در اکثر دانشگاه‌های ایران به چشم می‌خورد. تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نیز با احکام سنگین کمیته‌های انضباطی روبرو شدند. مرتضی اصلاحچی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره صدور احکام انضباطی برای دانشجویان این دانشگاه می‌گوید:
پروژه‌هایی که برای دانشگاه‌های علامه طباطبایی و پلی تکنیک تهران تعریف شده بود، پروژه‌های کاملا یکسان و مشابهی بود و اون هم به این دلیل هستش که فعالیت‌های سیاسی این دو دانشگاه بسیار قرابت و نزدیکی زیادی به هم داشت و این دو دانشگاه در اکثر مواقع به صورت هماهنگ و با همکاری همدیگه فعالیت میکردن. به همین دلیل هم بود که نوع برخوردی که با این دو دانشگاه انجام شد متفاوت با دانشگاه‌های دیگه و بی‌سابقه بود.
بنابر گزارش فعالان ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکا، نیروهای انتظامی وزارت علوم، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها، هیئت‌های نظارت بر دانشگاه‌ها، هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی، هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی و بسیج دانشجویی در طول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیشترین نقش را بر آنچه سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان نامیده شده بر عهده داشتند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:16 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با آغاز فصل تابستان، ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در قالب طرحی با عنوان ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی به پارک ها، کوه ها، جنگل ها و تمامی مراکز تجمع مردم و جوانان رهسپار شدند. محمد زرقامی گزارش میدهد.
بنا به گفته احمد روزبهانی، مدیر کل مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، پلیس با دسته‌های چند نفری که مزاحم خانواده‌ها می‌شوند، افراد را مورد تمسخر قرار می‌دهند، صدای نابهنجار تولید می‌کنند، مزاحم زنان و دختران می‌شوند، مبادرت به شرب خمر، مصرف مواد مخدر و روانگردان می‌کنند، به شدت برخورد خواهد کرد. همچنین در کنار اجرای این طرح، برخورد جدی با فروشندگان پوشاک به گفته مسئولان نیروی انتظامی فاقد شناسنامه هم از ابتدای تیر ماه آغاز شده است. همزمان با آغاز مرحله تازه‌ای از طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی، احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در گفتگویی با روزنامه کیهان چاپ تهران به انتقاد شدید از منتقدان اجرای این طرح پرداخت و از آنها به عنوان افرادی وابسته به سایت‌های مشخص، روزنامه‌های معلوم الحال و اپوزیسیون یاد کرد. اما بر اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از اردیبهشت ماه تا کنون چه رفته است؟ سمیه، ساکن غرب تهران، به نوسان چشمگیری در اجرای این طرح اشاره می‌کند.
وقتی که صحبت از شروع چنین طرحی شد، خیلی با سر و صدا شروع شد و حالا تو همون روزهای اول خیلی حضور نیروهای پلیس و نیروهایی که واسه این طرح در نظر گرفته شدن خیلی مشهود بود، ولی الان حدود یک هفته‌ای میشه، شاید هم چندین روز که این حضور کم رنگ شده، یعنی شما دیگه به اون صورت اینا رو نمیتونید ببینید.
به اعتقاد شهرزاد، ساکن مرکز تهران، این وضعیت به دوگانگی رفتاری شهروندان پایتخت دامن زده است.
مردم هم الان توی حالتی هستند که یه روز مثلا نیروی انتظامی در خود جدی میکنه، اون یه روز هیچ دفعه نمیاد بیرون، چیزی نمیخواد، سعی میکنن که مثلا از ماشینا پیاده نشن، همونجوری که با پوشششون توی ماشین خرید کنن. ولی بعد مثلا روز بعد جلوی پاساژهای معروف، جلوی مثلا کافی شاپا، ماشینای نیروی انتظامی نیست و بعد دوباره مردم همون حالت سابقن.
اما آنچه که شگفتی شهروندان تهران را در پی داشته، اجرای غیر منسجم و گزینه‌ای این طرح بوده است. مسئله‌ای که آقای رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در گفتگوی خود با روزنامه کیهان آن را رد کرده و گفته است همه مراحل طرح به موازات هم با جدیت در حال اجرا هستند. هدف از این رویکرد چیست؟ بهروز معبودیان، روانشناس بالینی در تهران:
ما می‌بینیم که اون حالت سفت‌کنترل و در ساختار برنامه‌های سیستم داریم به خاطر این هست که خب طبیعتاً فیدبکی که دریافت می‌کنه سیستم فیدبک مثبتی نیست. یعنی متوجه میشن که خب نوع واکنشی که مردم نسبت به این طرح نشون میدن به استثنای حالا به حاشیه یه قشر خاصی که خب طبیعتاً ارتباط تنگاتنگی با ساختار سیستم دارن، سایر افراد واکنش مطمئنا مثبتی نسبت به این طرح نشون نمیده. به خاطر همین هم بود که این بحث طرح مقوله حجاب رو خود نیروی انتظامی اومدن تغییر دادن به بحث اراذل و اوباش. خب این بحث جداییه، مردم واکنش مثبت خیلی هاش نشون دادن. اینو که خود سیستم سعی کرد که در واقع این دوتا رو تو دل هم جاری بکنه که اون شدت و فشاری که در ارتباط با بحث حجاب از دیدگاه دگراندیشان رو داشت تحمل میکرد، این میزان بار اون فشار رو کاهش بده.
با این حال چه فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و چه مدیر کل مبارزه با مفاسد اجتماعی از رضایت مردم از اجرای چنین طرح‌هایی خبر دادند، با این تفاوت که آمارها هم در این میان نوسان دارند. احمدرضا رادان از موافقت 95% مردم خبر داده، در حالی که احمد روزبهانی این آمار را 85% اعلام کرده است. بهروز معبودیان، روانشناس بالینی در تهران، ارائه این آمار را قابل اطمینان نمی‌داند.
منتها بحثی که هست اینه که اینها چجوری ادعا میکنن که 95% موافقه. خب طبیعی هست اگر شما برین جلوی یک مسجد وایستین و نظرهایی کنین جوابتون روشنه. این که 95% ادعا میکنن چجوری میتونه با وجود اینکه در صفحه شما نگاه کنین مگه ما چند درصد افرادی داریم که حجابی رو در واقع دارن که سیستم میخواد؟ ولی این بحث مهمیه، آیا ما نمونه ما از همه اقشار مختلف جامعه بوده؟ اگر اینطور هست که 95% افراد راضی هستن، پس طبیعتاً باید 95% خود این افراد اونگونه باشن که این سیستم میخواد. و اگر واقعا سیستم میخواد فقط برای 5% این همه هزینه بذاره، به نظر میرسه که خیلی ساده‌انگارانه هست پذیرش این بحث.
در شرایطی که کمتر از 2 ماه از اجرای این طرح می‌گذرد، احمدرضا رادان از تغییر چهره شهر و تعویض ذائقه مردم به سمت خریدهای به گفته او مناسب خبر داده است. شهرزاد از سردرگمی اجتماعی در این باره گرایه می‌کند.
من فکر می‌کنم که این طرح از اول معلوم نبود که چی هدفش چیه، خواست داشتی. اول گفتن که این طرح فقط به خاطر برخورد با حجابه. بعد گفتن نه، به خاطر بد حجابیه. بعد گفتن که نه، به خاطر افزایش امنیت اجتماعی، یعنی مثلا مبارزه با اوباش و یه مانوری هم دادن توی گرفتن اوباش و بد حجابی رو ول کردن. الانم که من اصلا احساس می‌کنم هر دو تا مورد رو ول کردن، یعنی نه اینکه به اون صورت با بد حجابی داره مبارزه میشه به قول خودشون، نه اینکه با اوباش.
سمیه نیز معتقد است هنوز در بر همان پاشنه پیشین میچرخد.
نه اصلا یه چیزی به چشم نمیاد، یعنی شما همون چیزهایی رو که تو خیابون میبینی شاید میدیدین شاید خیلی بدترش هم بدین.
پیش از این برخی از مسئولان نیروی انتظامی از توقف این طرح در شهریور ماه خبر داده بودند، اما احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در گفتگوی خود با روزنامه کیهان از استمرار طرح به گفته او ارتقای امنیت اجتماعی خبر داده است.
آغاز فصل تابستان و طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی در ایران، گزارشی بود از محمد زرقامی. نویسنده کتاب ملکه های تهران میگوید به دنبال انتشار کتابش به سلمان رشدی دوم تبدیل خواهد شد، به همین دلیل ترکیه را ترک میکند. این نویسنده اسلامگرای ترک ادعا میکند در ایران چنان که ادعا میشود از اسلام خبری نیست و از دین به عنوان ابزاری سیاسی با هدف پیشبرد خواستای حکومت استفاده میشود. علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا گزارش میدهد.
ربیع ازدنکازان نویسنده محجبه و اسلامگرای ترک در گفتگوی مطبوعاتی که در کانال آتیوی و بخشایی از آن در روزنامه صباح منتشر شده میگوید کتاب جدید من ملکه های تهران پس از انتشار مسئله ساز و جنجال برانگیز خواهد شد. خانم ازدنکازان میافزاید ملکه های تهران تنها حاصل مشاهدات عینی از کشوری است که پیشتر تصویر ذهنی کاملا متفاوتی از آن داشتم. این نویسنده اسلامگرای ترک میگوید برای پی بردن به جامعه ایران در تهران به پارتی‌های مشروبخواری، خانه‌های ویژه زنان صیغه‌ای و مکان‌های زیادی رفته و به دلیل آنکه شب در خیابان تنها بوده، حتی به خود او پیشنهاد صیغه یک شبه شده است. ربیع ازدنکازان ادعا می‌کند در ماه میلادی آینده ژوئیه که کتابش منتشر می‌شود، به سلمان رشدی دوم تبدیل خواهد شد. او گفت به همین دلیل از بیم عوامل حکومت ایران به ایتالیا می روم، زیرا تندروهای ایران در آنجا نمی توانند به من آسیبی برسانند. ربیع ازدنکازان نامزد سابق محمد علی آقجا اسلامگرای افراطی ترک است که در سال 1981 به دلیل سوءقصد تروریستی به جان پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیکای جهان در روم به چهره‌ای معروف تبدیل شد. خانم ازدنکازان میگوید از محمد علی آقجا جدا شده و تنها برای ساختن فیلم زندگی آقجا با او تماس داشته است. اما سفر به تهران و چنانچه خود میگوید سفری که به فروریزی الگوی ذهنی او از اسلامی بودن ایران همراه بود، باعث شد پیش از ساخت فیلم آقجا کتاب ملکه های تهران را بنویسد. کتاب ملکه های تهران ماه آینده به زبانهای ترکی و انگلیسی ابتدا در ایتالیا و سپس در آمریکا و ترکیه منتشر می شود. به گزارش رسانه های ترکیه، ملکه های تهران تضاد موجود در حکومت و جامعه ایران را به رشته تحریر درآورده و جایگاه زنان ایران را به عنوان برده هایی که تحت قوانین سیاسی به نام اسلام استثمار می شوند توصیف می کند. ربیع ازدنکازان در پایان کتاب خود می نویسد در آنجا ایران اسلامی وجود ندارد، بلکه آنچه من دیدم اصول و قواعد سیاسی احمدی نژاد ها بود. در این رابطه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا در گزارشی کوتاه کتاب ملکه های تهران را مأموریتی از سوی لایک های ترکیه قلمداد کرده و نوشته است جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگویی در میان مسلمانان جهان باعث وحشت لایک ها شده است، به گونه ای که آنان برای سیاه نمایی از جامعه ایران و مخدوش ساختن چهره تابناک این کشور اقدام به دروغ پراکنی با ابزارهای مختلف می کنند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ کجا بی دل و دماغی بزند؟ تا دل و دماغ پیدا کند.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت به بیگانه تمنا می کرد.
پنج دری مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
ساعت 19:26 نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریبرز غریب نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
رقابت‌های فوتبال کوپا آمریکا با شرکت 12 تیم برتر قاره آمریکا از بامداد چهارشنبه به وقت ایران در کشور ونزوئلا آغاز می‌شود. کوپا آمریکا با سابقه 91 ساله یکی از قدیمی ترین جام‌های فوتبال دنیاست. اولین دوره این بازی‌ها در سال 1916 در کشور اوروگوئه برگزار شد که با قهرمانی میزبان به پایان رسید. آخرین بار هم برزیل در سال 2004 میزبان بود که قهرمان شد. در 41 دوره بازی‌های کوپا آمریکا دو تیم اوروگوئه و آرژانتین هر کدام با کسب 14 عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم‌ها هستند و بعد از این دو کشور برزیل با 7 قهرمانی در رده دوم ایستاده. بازی‌های این دوره برای اولین بار است که در کشور ونزوئلا برگزار می‌شود. تیم‌های ونزوئلا، اوروگوئه، پرو و بولیوی در گروه اول، برزیل، اکوادور، شیلی و مکزیک در گروه دوم و آرژانتین، پاراگوئه، کولومبیا و آمریکا هم در گروه سوم در این دوره از پیکارها به رقابت خواهند پرداخت. دو تیم برتر از هر گروه و همچنین دو تیم رده سومی که بهترین نتایج را کسب کنند، جمعاً 8 تیم به دور یک چهارم نهایی صعود خواهند کرد. طبق برنامه در اولین ساعت بامداد روز چهارشنبه به وقت ایران، اوروگوئه با پرو و سپس ونزوئلا با بولیوی به مسافه یکدیگر می‌روند. اولین بازی برزیل بامداد پنجشنبه است که باید با مکزیک دیدار کند و در بازی مهم دیگر روز جمعه آرژانتین با آمریکا مسابقه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار است بازی‌های کوپا آمریکا برای بیش از 150 کشور جهان به صورت زنده از شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش شود. در فوتبال ایران تیم جوانان این کشور پس از 15 سال با تیم پاکستان همگروه شد. در مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا، تیم جوانان ایران در گروه دوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های پاکستان، بحرین، عمان و لبنان قرار گرفت. در مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جوانان آسیا، 35 کشور در 6 گروه به رقابت خواهند پرداخت. طبق برنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا این بازی‌ها در آبان ماه سال جاری در لاهور پاکستان برگزار خواهد شد. و با نزدیک شدن رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، بازار دیدارهای دستگرمی و تدارکاتی فوتبال در قاره کهن داغ داغ است. در یکی از این مسابقات دوستانه دیشب تیم ملی فوتبال قطر در ورزشگاه خلیفه در شهر دوحه با 1-1 تیم ملی فوتبال ترکمنستان را شکست داد. بازی‌های جام ملت‌های آسیا از روز 16 تیر ماه به طور مشترک در 4 کشور اندونزی، تایلند، مالزی و ویتنام برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتبال قطر با تیم‌های ژاپن، ویتنام و امارات در گروه دوم قرار دارد. فریبرز فرید، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی امروز و ساعت 19:30 دقیقه نزدیک می شویم. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همچنین شما می توانید برای خواندن خبرها و گزارش‌های بیشتر، شنیدن برنامه‌های ما از طریق اینترنت و آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به وبسایت ما مراجعه کنید. آدرس وبسایت رادیو فردا هست: www.radiofarda.com. من فرین آسمی به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برایتان آرزو می‌کنم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز